بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مقولات عشر بود. دو قسمت از اعراض رو که کم و کیف بودن بیان کردیم. سلام میکنم. رسیدیم به مقولات نسبی که هفته هستند. این مقولات دیگه بحث زیادی ندارند. یکی اینه که با مکان فرق داره، این با مکان فرق داره. مکان رو تفسیر میکنن و تفسیر مشهور، چون در مکان اختلافه، ولی بر تفسیر مشهور تفسیرش میکنن به سطحی که سطح بیرونی محوی، سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. پس مکان رو وقتی میخوان تفسیر کنن به سطح تفسیر میکنن و سطح هم کمه، بنابراین تفسیر مکان جز کمیات به حساب میاد. در بله سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. حالا چون در بارش بحث نداریم، توضیحش لازم نیست، ولی خب سلام علیکم. اینجا لفظ مکان هم داره، به مناسبت مکان بد نیست که فقط مثالشو عرض بکنم که شاید روشن بشه. فرض کنید هوای درون این اتاق، این مکانش همین اتاقه، سطح درونی این اتاق دیوارای داخلیه، نه اون دیوار بیرونی، دیوارا از داخل. سطح بیرونی هوا که در این اتاق هسته همون قسمت هاییست که با این دیوارها مماسه. این سطح درونی حاوی که دیوارهای اتاقه که مماس است با سطح بیرونی محوی که اون قسمت انتهایی هواست، مکان هوا قرار داده میشه. پس سطح درونی حاوی که مثل همین دیوار اتاقه و مماس با سطح بیرونی محویه، مکان این محوی یعنی مکان هوا قرار داده میشه. این تفسیر مکان کمونده که توجه میکنید کمه، اما این از مقولات نسبیست و جز کمیات نیست. این نسبت و شیعه الالمکانه، نسبت المتمکن الالمکانه، نه خود مکان. مثلا اگر ما در اینجا نشسته باشیم، مکان ما همون سطحیست که ما رو احاطه کرده، قسمتی از این سطح هواست، قسمتی هم این کف زمینه. اما عین ما این مکان ما نیست، عین ما نسبتیست که به این مکان داریم و اگر نسبت ملاحظه نشه عین حاصل نمیشه. در بقیه مقولات نسبی هم به همین ترتیب ما نسبت رو باید لحاظ بکنیم. ول عین هو نسبت الجسم الی مکانه، دیگه تفسیر نمیخواد. حالا ممکنه اون به معنی مکان باشه، اون به معنی مکان ممکنه باشه، به معنی نسبت علل مکان هم بگیریمش باز ایراد نداره، ولی بله بله بعضی هم میگن خود نسبت، بله بعضی هم میگن هیئت حاصل از نسبت، بله درسته. اما جده که ملکم نامیده میشه، لهم نامیده میشه. این مقوله است که نسبت تملک رو افاده میکنه، یعنی شیئی مالک شیء دیگری است، نسبتی که بین این مالک و مملوک هست که نسبت تملک، جده نامیده میشه. در جده مثال میزنن به تنعل، تقمص، تعمم و امثال ذلک. تنعل یعنی کفش رو به پا کردن، البته نه این تفسیری که من عرض میکنم، این کفش رو به پا کردن میشه فعل، یعنی اون نسبتی که بین این کفش و پا هست، که پا که انهو مالک کفشه و کفش مملوک پا هست، اون نسبتی که بین هما زده نامیده میشه. البته بعضی هم جده رو اون هیئت محیط به مالک حساب کرده، هیئتی که از احاطه کفش به پا یا از احاطه لباس به بدن حاصل میشه تنعول یا تقمص نامیده میشه و او اصطلاحا جده گفته میشه، یا له یا ملک، ول جده یا نسبت و تملک. اما وزن، وزن سه معنا داره که دو معناش مربوط به مقولات، یک معناش مربوط به مقولات نیست، شاید حاصل از مقولات باشه. اگه شیء مرکب رو فرض میکنیم بعد به بقیه اشیا میپردازیم، شیء مرکب که دارای اجزاه، گاهی اجزایش رو به هم مقایسه میکنیم، مثلا میگیم که سر انسان روی تن انسانه، که نسبت میدیم سر رو به تن، این اصطلاحاً وضع جزء مقوله نامیده میشه. وضع جزء مقوله عبارت هست از نسبت اجزاء یک مرکب به هم دیگر. گاهی از اوقات کل این مجموعه اجزا رو، یعنی همین مرکب رو، به یه شیء خارجی نسبت میدیم، مثلا میگیم که ما جلوی این در قرار گرفتیم، این نسبت خودمون هست که دارای اجزاییم به دری که خارج از ماست. این رو اصطلاحا میگن وضع تمام مقوله، که تمام اجزای شیء رو با امر خارجی میسنجیم و نسبت گیری میکنیم. این دوتا وضع، دوتا معنای وضع مربوط به مقولاته، یکی وضع جزء مقول است که نسبت اجزا به هم دیگر است، یکی وضع تمام مقول است که نسبت مجموع الاجزا به امر خارجی است. یه وضع دیگری داریم که زیاد ازش استفاده میشه در عبارات، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی، موجود زا وضعه یعنی قابل اشاره حسیه، میشه بهش اشاره حسی کرد. خب پیداست که موجودی که عنصری باشه، یعنی از عناصر ترکیب شده باشه، این میتونه وضع، اگه مرکب باشه وضع تمام مقوله داشته باشه، وضع جزء مقوله داشته باشه، در این صورت قابل اشاره حسی هم هست. پس میشه گفتش که قابلیت اشاره حسی در جاییست که وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله حاصل باشه، و در صورتی که این دوتا نباشن قابلیت اشاره حسی هم نیست. حالا عرض میکنم روشن میشه. در مرکبات و عنصری همونجور که توجه کردید هر سه وضع ما داریم، هم وضع جزء مقوله رو داریم، هم وضع تمام مقوله رو داریم، و هم قابلیت اشاره حسی هم. اما در موجوداتی که بسیطند، عناصر بسیطه مثل آب و خاک و اینها، در اینها وضع تمام مقوله رو داریم، وضع جزء مقوله رو نداریم، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی رو هم داریم. یعنی از اون سه تا که گفتیم دوتاش هست. وضع جزء مقوله نیست، چون وضع جزء مقوله عبارت بود از نسبت اجزا به هم دیگر، و عنصر بسیط اجزایی نداره که ما نسبت به هم بسنجیمش، پس وضع جزء مقوله رو نداره. اما وضع تمام مقوله رو داره، چون شیء رو نسبت به خارج از خودش میسنجیدیم میشد وضع تمام مقوله، و این عنصر بسیط رو هم میشه به خارج از خودش سنجید. مثلا میگیم کره آتش بالای کره هواست، کره هوا محیط بر کره زمینه، و هاکدا در بقیه. اما در مجردات، در مجردات هیچ کدوم از این سه قسم وضع نیست. نمیشه وضع تمام مقوله رو در اونجا داشت که ما شیء رو، مجرد رو به امر خارجی بسنجیم بگیم که نسبتی با خارج داره، و نه جزء مقوله هست در اونجا که اجزاش رو به هم بسنجیم چون مجرد اجزا نداره، و نه هم قابلیت اشاره حسی در مجرد راه داره. در مجرد فقط قابلیت اشاره عقلی هست، یعنی عقل ما میتونه او رو تصور کنه و با این تصور به او اشاره کنه، یا میتونه با بیانی در ذهن مخاطب اون مجرد رو، صورت اون مجرد رو احضار کنه و به این طریق باز اشاره عقلی کرده باشه. اشاره حسی نسبت مجرد رو ممکن نیست. توجه کردیم که در مرکب عنصری هر سه وزن هست، در بسیط عنصری دو وزن هست و یک وزن نیست، در مجرد هیچ یک از این سه قسم وزن نیست. به این ترتیب اگر شما مقایسه کنید این ستا رو، میبینید که اونجا که جزء وضع تمام مقوله و جزء مقوله با هم که مرکب عنصری است، یا اونجا که وضع تمام مقوله یعنی در مرکب در بسیط عنصری راه داره، قابلیت اشاره حسی هم راه داره. اونجا که این دوتا نیست، قابلیت اشاره حسی هم نیست. از اینجا شش میکنیم که قابلیت اشاره حسی زایده اون دو معنای دیگره، شاید معنای سومی نباشه. یعنی هر جا که وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله باشه، قابلیت اشاره حسی هم هست. هر جا یکی از این دوتا نباشه، هیچ کدوم از این دوتا نباشه، قابلیت اشاره حسی نیست. کمافل مجرد هست. در مجردات غیر تام هم نمیشه تصور کرد. مجردات غیر تام بعضی از عوارض رو مثل مقدار رو دارن، اما وضع باز نداره. اجزا نداره اونجا، نه اون جز نمیگن بهش. سطح مثلا فرض کنید طرف راست سطح طرف چپ، اینا جز نیستن. یعنی بیا عنصر بسیط رو شما فرض کنید عنصر بسیط خیلی وسیعی باشه با یه حجم زیادی، این یه طرف راستی داره طرف چپی داره، طرف راست چپ رو جز نمیگن، این عنصر بسیطه. ما بحث اون
روی معناست که
بله. بحث خارجیه. حالا من عرض میکنم چون سوال کردن عرض میکنم. یه اشکال مهمی هم در قوس صعود و نزولی که ترتیب وجودات رو تعیین میکنه داریم که ناشی از همین اشکال ایشونه. میگن در قوس نزول همه بساط جمعند، در قوس صعود همه مرکبات جمعند. بعد اولین حلقه قوس صعود رو میگن عناصر اربعه، در جای دیگه هم تصریح میکنن که عناصر اربعه بسیطن. از طرفی میگن عناصر اربعه بسیطن، از طرفی میگن قوس صعودی که اولین حلقش عناصر اربعه است قوس مرکباته. اینجوری با هم جمع میشه، مشکل هم اونجا داریم. بله، بسیط و مرکب اطلاقات مختلف داره. این عناصر رو که میگن بسیطن یعنی از اجزاء ناهمسان مرکب نیستن. مثل ما ها مرکبیم، یعنی ما جزء خاکی داریم، جزء آبی داریم، جزء هوایی داریم، جزء ناری داریم. ما از اجزاء که هم نوع نیستند مرکبیم. این اصطلاح رو مرکب، موجود مرکب که سه تاست، مرکب عنصری که سه تاست، یکی معدن، یکی نباتی، یکی حیوانه، اونیست که مرکب باشه از عناصر، حالا یا از دو عنصر یا از سه عنصر یا از چهار عنصر، که از چند عنصر که نوعشون یکی نیست ترکیب شده باشه. عناصر که بسیطند یعنی اینکه از چند عنصر مختلف ترکیب نشدن، از اجزای خودشون تشکیل شدن، از اجزای خودشون بسیطند، یعنی چند عنصر ندارن. اصطلاح عناصر بسیطه یعنی همین، یعنی چند عنصر ندارن. اما اینکه در قوس صعود ما اونها رو جز مرکبات به حساب میاریم، چون مرکبن من الحیولا و سمه جسمند، جسم عنصری هست، منتها جسم بسیطند. جسم مرکب هم حیولا و صورت داره، جسم بسیط هم حیولا و صورت داره. جسم چون مرکب من الحیولا و صورت در قوس صعود قرار داده میشه، یعنی جزء مرکبات به حساب میاد. و اما ترکیب از اجزاء صغار رو در فلسفه نمیگن. اینی که الان شما اشاره کردید این مال کلامه. در علم کلام میگن جسم مرکبه، اگر بسیط باشه بهش میگن جوهر فرد. جوهر فرد یعنی جزء لایتجزا. اونا مثل زیمغراتیس معتقدن که جسم از اجزای استخاره لایتجزا به نام جواهر فرد ترکیب شده. هر جزئی رو جوهر فرد میگن و مرکب رو جسم میگن. میگن جسم مرکبه، یعنی مرکب از من از اجزای استخاره، که این تفسیر دیگری برای ترکیب غیر از این دوتایی که عرض کردم. یه وقت میگیم ترکیب یعنی ترکیب از اجزاء نوعیه مختلف، مثل ماها که مرکبیم از چند عنصر. یه وقت میگیم ترکیب یعنی ترکیب من الهیولا و سوره. یه وقت میگیم ترکیب یعنی ترکیب از این جواهر فرده. هر سه رو ترکیب میگیم. در ما هر سه هست، هم ترکیب منای مرکب من الهیولا و سوره هست، هم ترکیب منای ترکیب از اجزاء عنصری مختلف هست، هم به معنای ترکیب از اجزاء استقرار است. در بعضی موجودات ممکنه دو تاش باشه یکیش باشه. پس این اشتباه نشه وقتی ما میگیم جواهر، وقتی ما میگیم عناصر بسیطن، منظور از بساطن اینه که اجزا ندارد. در اینجا اجزا ندارد، نه اجزاء. و این یه معنی چهارمیست، باز یه معنی چهارمیست که وقتی میگیم عناصر بسیطن یعنی اجزا ندارد، نه که اجزاء بسیطه ندارن، اجزای جوهر فرده ندارن. البته اونایی که ما در فلسفه جزء اصلا به حساب نمیگیریم، اصلا اصطلاح کلامیه. ما در فلسفه ما اصلا به اونا جزء نمیگیم، چون جزء لایتجزا رو باطل میدونیم. ولی در این حال بر فرض هم جزء بدونید، اونا اصطلاح جزء برشون اطلاق نمیشه، اصطلاح اعضا و اجزا برشون اطلاق نمیشه. یعنی به خود متکلمم عنصر بسیط رو بدید، بگید که این عنصر بسیط دارای اجزایی است که این اجزا رو به هم بسنجیم، شاید قبول نکنه. ولوضع هو نسبت و اجزاء الجسم بعضها الى بعض، این وضع جزء مقول است که اجزاء جسم رو بعضیش رو به بعضی نسبت بدیم. و نسبتها الى الامور الخارجت عن، این وضع تمام مقول است. نسبتهای نسبت این اجزا به امور خارج از اون جسم که میشه وضع تمام مقوله، که اینا توضیح دادن. یه مدوانه قابلیت اشاره حسی داریم که از ظاهر کلام بله در اینجا شمرده نشده. علت شمرده نشدنش یا اینه که بحث ما در مقولات و اون جزء مقولات نیست، یا علتش اینه که اون جدای از این دوتا نیست، اون بالاخره استفاده شده از اینه، احتیاج نداره که جدا ذکر بشه. خب مقوله بعدی اضافه است. اضافه رو میفرمان که نسبت متکرر است، یعنی نسبت طرفینی. در اضافه در صورتی که دو طرف در کار باشه، باید نسبت از هر دو طرف برقرار باشه، هم این طرف به اون طرف اول نسبت داشته باشه، هم طرف اول به این نسبت داشته باشه. مثلا ابوت، این یک اضافه است. ابوت از نسبت پدر به پسر حاصل نمیشه، از نسبت پدر به پسر و پسر به پدر، هر دو باید نسبت داده بشن. ولی اگه یکی پدر اون باشه و اون پسر نباشه، مثلا حالا اگه اتفاق بیفته، البته نیست، حالا دارم برای توضیح عرض میکنم، اگه این پدر باشه و اون پسر نباشه، ما ابوت دیگه نداریم. ابوت نسبت طرفینی، یعنی از هر دو طرف باید نسبت باشه. منتها در بعضی جاها این نسبت طرفینی، اضافه نسبت طرفینی است، در بعضی جاها این نسبت طرفینی مختلفه، در بعضی جاها مختلف نیست، متفقه. مثلا در ابوت نسبت طرفینی مختلفه، نسبت این زید رو به عمرو میگن ابوت، عکسش رو میگن بنوت. یعنی تعبیر مختلفیه، یک نسبت رو با عبارت ابوت افاده میکنن، نسبت دیگر رو با عبارت بنوت. اما در اخوت این چنین نیست، دو تا نسبته، این برادر به او نسبت داره و بالعکس، ولی هر دو نسبت رو اخوت تعبیر میکنن، که این میگن نسبت متفق، هر دو نسبت متفقن. اما گاهی هر دو نسبت متفق نیستن، مختلفن. علی حال فرقی نمیکنه چه نسبت ها متفق باشن چه نسبت ها مختلف باشن، در اضافه نسبت متکرر لازمه، یعنی از هر دو طرف باید نسبت داشته باشه. اگر میگیم کف تحت سقفه، حتما سقفم باید فوق کف باشه، از این طرف تحتیت، از اون طرف فوقیت، چه نسبت باید از هر دو طرف حاصل بشه تا اضافه درست بشه. نسبت یک طرفی اضافه درست نمی کنه. بعد یکی از خصوصیات اضافه را بیان می کنن بعد از این که تعریفش کردن، و اون خصوصیت اینه که در طرفین اضافه باید تکافو فل عدد داشته باشیم. اگر در اضافه ما یک طرف مثلا 4 ساز، در اون طرف دیگر هم با 4 ساز باشه، یک طرف یکی است، طرف دیگر هم با یکی باشه. هیچ وقت در اضافه ما نمیتونیم طرفی رو واحد فرض کنیم و طرف دیگری رو متعدد. حالا اگر ما این سوالی پیش میاد در اینجا که ما واحدیم اما اضافات مختلف داریم، ما الان فوق کفیم، تحت سقفیم، یمین این دیواریم، یسار اون دیواریم، فوق قدام اونیم، خلف اونیم، خیلی اضافات داریم، واحد این همه اضافه داره. جواب اینه که این واحد به هر اعتباری اضافه ای داره و اعتبارات متعدد این واحد رو متعدد و مختلف میکنه، وقت با هر تعددی، با هر اعتباری ما اضافه ای رو درست میکنیم. پس ما واحد حقیقی نیستیم، واحدیم با اعتبارات مختلف و به خاطر اعتبارات مختلفی که داریم تکثر پیدا میکنیم. وقتی تکثر پیدا کردیم اضافات متکثره برای ما راحت پیدا میشه. در مورد واجب تعالی همین میگه، واجب تعالی اضافات متعدد داره، خالقیت داره، رازقیت داره و هاکذا در بقیه. خب اعتبارات مختلف هم داره، هیچ عبایی هم نداریم که بگیم در واجب تعالی اعتبارات متکثره هست، همونطور که عبا نداریم که بگیم واجب تعالی دارای اضافات متکثره است. علتش هم اینه که اعتبارات و اضافات خارج از ذات واجبه. بر فرض کثیر باشه، به ذات راه پیدا نمی کنه، حادث باشه، متغیر باشه، هرچی باشه مشکل نداره، چون خارج از ذاته. چیزی که خارج از ذاته، هر حادثه‌ای براش پیش بیاد کاری به ذات نداره. بله، ما در صفات ذاتی واجب مواظبیم که وقتی نقصی راه پیدا نکنه، چون اون مربوط به ذاته. اما اینا که مربوط به خارج از ذات، نقص تغییر و نقص حدوث و نقص تکثر و هر چی میخواد داشته باشه مهم نیست. این مطلب دوم که در مورد، یکی تعریف اضافه بود، یکی بیان این که در طرفین اضافه تکافو فل عدد لازمه، یعنی باید عددها مساوی باشن. مطلب سوم اینه که اضافه عارض بر همه اشیا میشه، بر تمام این مقولات عارض میشه، چه جوهر چه بقیه، و بالخصوص بر واجب تعالی عارض میشه. بسیاری از صفات واجب رو صفات اضافی میدیم که واجب تعالی با ملاحظه هر یک از اسمائش یه صفت اضافی پیدا میکنه، و نه یک صفت اضافی نوعی، صفات اضافی شخصی. او رازق است، این یک صفت نوعیه، رازقیت دارد، نوعیه، شخصی. نسبت به من رازقیت داره، نسبت به شما رازقیت داره، نسبت به این همه موجودات بی‌نهایت، هم از حیوان و انسان و نبات رازقیت داره. ببینید چقدر اضافه درست میشه، بی‌نهایت اضافه، از صفات ذاتی هم بیشتر میشه. چون صفات اضافی رو که ما میخوام حساب کنیم، نوعش رو که تنها ملاحظه نمی کنیم، نوع و شخص رو ملاحظه می کنیم. نسبت به هر شخصی هم خالقیت، هم رازقیت، هم خیلی از اوصاف دیگه، نسبت به هر نوعی هم همچنین. انواع بی نهایت تا چه برسه به اشخاص، بی نهایت برای واجب تعالی صفات اضافی درست میشه. ولی اضافتون یا نسبتون متکررتون من الجانبین معن، نسبتی که از هر دو طرف حاصل بشه، یک طرف کافی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، و یجب و فی هما، یعنی در جانبین، ات تکاف و فی العدد، یعنی اگر این طرف دوتاست، اون طرف هم باید دوتا باشه، نمیشه یک طرف یکی باشه، یک طرف دوتا باشه. توضیح دادم. مطلب سوم، وحی یعنی اضافه، عارضتون لجمیع الموجودات سیما ما هو مبدا الکل، یعنی واجب تعالی. بر واجب تعالی اضافه خیلی عارض میشه که توضیحش هم هست. تموم شد. سه تا مقوله دیگه باقی مونده، یکی مقوله ان یفعل، یکی ان یلفعل، یکی متا. ان یفعل یعنی تأثیر تدریجی، ان یلفعل یعنی تأثیر تدریجی. اینا فرق میکنن با فعل و انفعال. فعل تدریج رو نشون نمیده، فعل میگه تأثیر، اهم از این که تدریجی باشه دفعی، هم بر تأثیر دفعی اطلاق میشه، هم بر تأثیر تدریجی اطلاق میشه. ولی ان یفعل اختصاص داره به تأثیر تدریجی، لذا این مقوله رو نباید مقوله فعل نامید، باید مقوله ان یفعل نامید، چون در این مقوله تدریج مأخوذه. ما باید با عبارتی که تدریج رو افاده کنه این مقوله رو معرفی کنیم. همچنین در ان یلفعل، انفعال سازگار با انفعال تدریجی و با انفعال دفعی، اما ان ینفعل اختصاص داره به انفعال تدریجی. و چون در این مقوله همونطور که بعدا خواهیم گفت تدریج مأخوذه، ما باید ازش تعبیر کنیم به ان ینفعل، نمیتونیم تعبیر کنیم به انفعال. تعبیر به فعل و انفعال در بعضی جاها شده، اما تعبیر تسامحیه. مثلا وقتی ما آتشی رو روشن میکنیم، آبی رو روش میذاریم گرم بشه، از طرف آتش ان یفعله، یعنی به تدریج این آب رو گرم میکنه و او رو متأثر میکنه از گرمای خودش، و از طرف آب ان ینفعله، یعنی به تدریج تأثیر میپذیره و اون برودت ذاتی رو که داشته از دست میده، یا به عبارتی مخفی میکنه در خودش و اون حرارت رو اظهار میکنه. البته برودتی که مخفی میشه، از دست داده نمیشه. همونطور که عرض کردم عبارت دقیق همون دومی است که بگیم برودتش مخفی میشه و این برودت کم کم دوبارتبه مقاومت میکنه. اگر آتش کنار بره این برودت تأثیر میکنه، اون حرارت رو بالاخره از بین میبره. این ان یفعل و ان ینفعل بود. اما متا، متا با زمان فرق داره، همونطور که این با مکان فرق داشت. زمان رو اصطلاحا مقدار حرکت میگن، مقدار حرکت هر چیزی، زمان همون چیزه. اما مقدار حرکت فلک رو که زمان فلکه، به عنوان معیار کل ادمنه قبول کردن. یعنی مقدار حرکت ما زمان ماست و زمان ما با زمان فلک فرق داره، اصلا ارتباطی به هم نداره. اون برای خودش زمان مقدار حرکت داره، ما برای خودمون زمان یعنی مقدار حرکت داریم. هر موجودی زمانش خاص خودشه. منتها علما دیدن که اگر بخوان برای هر موجودی زمان خاص خودشو ملاحظه کنن، چون یک معیار جامعی ندارن، هر جمعش لازم میاد. گفتن یه معیار جامعی رو قرار بدیم که همه چی رو به همون معیار جامع بسنجیم. مقدار حرکت فلک رو به عنوان جامع قبول کردن، زمان فلک رو زمان همه اشیا قرار دادن. نه که زمان فلک زمان اشیا باشه، هر شیئی برای خودش زمان خاص داره. زمان فلک رو به عنوان معیار قرار دادن، حالا زمان زید رو میسنجن، میگن عمرش 40 ساله. یعنی 40 تا 365 بار که این فلک اطلس دور خودش بچرخه میشه 40 سال. زمان فلک به اندازه 40 ساله، عمر این انسان هم میگن 40 سال، که این 40 سال عمرش در واقع اگر مقایسه با زمان با فلک بشه 40 ساله، ولی اگر مقایسه با خودش بشه اسم دیگه داره، که البته اسمش نذاشتن چون قرار شد که نذاره. پس توجه کردین که زمان یعنی مقدار حرکت هر شی. و این که الان ما میگیم زمان، مقدار حرکت فلک تنها رو داریم میگیم زمان، به خاطر همون قراردادی که علما با هم بستن و قرار بر این شد که زمان مقدار حرکت فلک میشه و بقیه اشیاء زمانشون ملاحظه نشه، بلکه زمان فلک ملاحظه بشه. اما متا غیر از زمانه. متا نسبت و شیء الی زمانه، همونطور که این نسبت و شیء الی مکان بود. نسبت المتضمن، متضمن بازه یعنی زماندار، یعنی شیء زمانی. نسبت المتضمن الى زمان متا نامیده میشه. مثلا زید رو که یه متضمنه، یعنی یه امر زمانیه، مثل مجردات نیست، مجردات متضمن نیستن، اونا زمانی نیستن. زید رو که یه امر متضمنه، یه امر زمانیه، این رو با زمانی میسنجیم، میگیم عمر زید 40 ساله. عمر یعنی متا، که نسبت دادن زید به زمانه، نه خود زمان رو ملاحظه کنیم، نسبت زید به زمان که اضافه میکنیم. عمر زید، این میشه متای زید. متا هم از مقولات تدریجی است. البته در متا ایشون میفرمان نسبت حرکت یا نسبت متحرکه، فرق نمیکنه، هر دو رو متا میگیم. یه وقت حرکت زید رو شما ملاحظه میکنید، میگید که عمر زید، این حرکت زید، عمر یعنی حرکت، عمر زید 40 ساله، یا خبید زید 40 ساله است، هر دوش میشه متا، چون هر دو نسبته. یه وقت نسبت حرکت به زمان، یه وقت نسبت متحرک یعنی خود زید به زمان، هر دوش درسته، هر دوش هم میشه متا. و ان یفعل هوت تأثیر و تدریجی، و ان ینفعل هوت تأثیر و تدریجی، و متا هوت نسبت الحرکت اول متحرک الى زمان. جایی که دیگه آسانه معنا کردن نمیخواد. خب یه مطلب دقیقی باقی مونده که در بسیاری از کتب به این مطلب اشاره میشه و به احتمال قوی در بیشتر از کتب هم مبهم مونده. و اون اینه که آیا این مقولات ثلاثه که ما در اخیر در آخر شمردیم که ان یفعل و ان ینفعل و متا بود، که ذاتیشون تدریجه و تدریج در ذاتشون اخذ شده، اینا قابل حرکت هستن یا نیستن؟ این سه تا مقوله قابل حرکتن یا نه؟ این سه تا مقوله خصوصیتی که دارن، تفاوتی که با بقیه مقولات دارن، اینه که تدریج در ذاتشون مأخوذه. بقیه اینجوری نیستن، ممکنه متدرج باشن بقیه، اما تدریج ذاتیشون نیست. این ممکنه متدرج باشه، اضافه ممکنه متدرج باشه، بالاخره تغییر کنه متدرج میشه، اما در ذاتش تدرج اخذ نشده، برخلاف این سه تا که در ذاتشون تدرج اخذ شده. پس اینا یه امتیاز خاصی دارن، با بقیه مقولات فرق میکنن. حالا صحبت اینه که آیا در این مقولات ثلاثه که تدریج ذاتیشونه حرکت جایز هست یا جایز نیست؟ میفرمان که وقوع حرکت در این سه تا محذور وقوع تدریجیه فلان و وقوع تدریجیه فدفعی رو در بر داره و وقوع تدریجی فلان تناقض چنانچه بیان میشه. پس وقوع حرکت در این سه تا منشأ تناقضه و محاله، چون تناقض محاله، وقوع حرکت در این ستا محاله. حالا بیان مطلب رو توجه کنیم. بیان میکنیم حرکت در هر مقوله چنانچه در جای خودش گفته شده عبارت از این است که اون متحرکی که در حرکت میکنه، یعنی همون مقوله، متحرکی که در حرکت میکنه در هر آنی از آنات زمان فردی از این ماهیت رو داشته باشه. مثلا فرض کنید که سیبی داره به سمت سرخی حرکت میکنه، این حرکت در کیف رو انجام میده. مقوله ای که مسیر حرکت شده کیفه. منظور اینه که این متحرک که این سیبه در هر آنی از آنات فردی از کیف رو داره، فردی از لون رو داره، ولو ما ابزاری نداریم که بگیم این در این آن چه رنگیست، در اون آن چه رنگیست، ولی هر آنی داره رنگش عوض میشه. ممکنه این عوض شدن ها اینقدر ظریف و لطیف باشه که حتی حادثه قوی ما هم نتونه اون رو اخذ کنه، نه تنها ابزار نداشته باشیم، حواس ادراکی رو نداشته باشیم که نداریم. این سیب داره هر آنی که روبه سرخی میره رنگ عوض میکنه، منتها این رنگ عوض کردن ها اینقدر مخفیه و اینقدر ظریفه که برای ما روشن نمیشه، ما اون آخران میبینیم، یه دفعه میبینیم سرخ شد، یا میبینیم مثلا صورتی شد، این رنگ ها یه مقدار عوض میشه، اون وقتی که عوض میشه تازه حاسه ما درکش میکنه، ولی این چنین نیست، این لحظه به لحظه داره عوض میشه. در هر لحظه ای و در هر آنی این سیب در مقوله فردی از مقوله کیف واجد است، که در این آن فردی را واجد است که با آن قبلی فرق داره و با آن بعدی که میاد نیست فرق داره. در آن بعد باز فرد دیگری را که با فرد قبلی از نظر نوعی مساوی است، هر دو لونند، هر دو کیف مبصرند، ولی از نظر شخصی فرق داره. و در هر آنی واجد فردی است که با فرد قبل و بعد فرق داره. بنابراین اگر ما متحرک را اینو دقت کنیم، اگر متحرک رو که در طول زمان داره حرکت میکنه بر این زمان توزیع کنیم، این افرادی رو که این متحرک به دست میاره هر فردی تو آنی میگنجه، یعنی زمانی که دارای آنات مختلف، البته آنات در زمان نیست ما داریم تصور میکنیم، ولی زمان مرکب از آن نیست، همونطور که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، زمان هم مرکب از آن، یعنی اجزای لایتجزا نیست، آن یعنی جزء لایتجزای زمان، جزء لایتجزا رو هیچ جای اجازه نمیدن، نه تنها در جسم اجازه نمیدن، در زمان هم اجازه نمیدن. جزء لایتجزای زمان رو میگن آن، آن در آخر زمان هست، ولی این که در خود زمان یا آناتی کنار هم چیده باشید که زمان مرکب از آنات متشافه، یعنی جفت شده باشه، اینو غلط میدونن. همونطور که جسم مرکب از اجزای استقرار نیست، زمان هم مرکب از آنات نیست. زمان میگن یه امر متدرجه که هر جا شما قطعش کنید آن درست میشه، هر جا شما قطعش کنید آن درست میشه، در خارج هم باز ما آن نداریم، الان شما تو ذهن خودتون آن درست کردید. چون اینجا قطعش کردیم، زمان که قطع نشد با فکر شما، با تصور شما، شما تصور میکنید که زمان اینجا قطع شده، اینجا که قطع شد یه آنی درست میشه، اما در تصور شما درست میشه، در خارج زمان قطع نشد. اگر در خارج زمان قطع بشه اون محل قطعش میشه. علی حال زمان مرکب از آنات نیست، این شی متحرک رو که در هر آنی فردی از افراد مقوله حرکتی رو داره، اگر توضیحش کنید بر زمان، هر فردی از افراد این موجود متحرک در آنی از زمان میگنجه، ولی تمام این مقوله، تمام این مقوله متحرک روی زمان پخش میشه، هر فردش روی آن واقع میشه، نه تمام این مقوله بیاد توی یک آن. هم توجه کنید تمام مقوله توی یک آن نمیاد، تمام مقوله‌ای که الان داره حرکت میکنه، مثلا فرض کنید یک روز حرکت کرده، مثلا یک روز حرکت کرده، روی یک روز پخش میشه و هر فردی از افرادش که در طول روز گرفته در آنی از آنات روز قرار میگیره. یک روز میشه ظرف تمام این متحرک، هر آنی از روز میشه ظرف هر فردی از افراد این متحرک. خب این قانون حرکته، قانون حرکت در هر متحرک اینه که بر زمان توضیح بشه، و چون در هر آنی فرد جدید پیدا میکنه، هر فردش هم در ظرف آنی بگنجه. حالا بیام سر وقت متا، مثلا متا یا انیفل یا انیفل، اینا میخوان حرکت کنن. حرکت کنن یعنی در هر آنی فردی داشته باشن، مثل بقیه متحرکا که قانونشون این بود در هر آنی باید فردی داشته باشن. خب در یک آن فردی از متا قرار میگیره، این فرد ذاتیش اینه که تدریجی باشه، فرد متاست دیگه، فرد متا ذاتیش اینه که تدریجی باشه. این فرد ولو فرده ولی باید تدریجی باشه، اگر تدریجی باشه و در آنم قرار داده بشه، معناش اینه که یک امر تدریجی در آن قرار گرفته و امر تدریجی بر زمان پخش میشه ولی در آن نمی گنجه. امر تدریجی در زمان می گنجه، امر تدریجی در آن نمی گنجه. در آن باید امر بسیط بیاد، همونطور که خود آن لایتجزا است، مظروف آنم باید لایتجزا باشه. ما همه افراد متحرک رو میتونیم در آنات قرار بدیم، ولی اون متحرکی که افرادش ذاتن متدرج باشن نمیتونن در آن قرار بگیرن، نمیتونن حرکت رو بپذیرن، به خاطر اینکه پذیرفتن حرکت به معنای اینه که اینها در هر آنی فردی از خودشون رو داشته باشن، و چون فرد خودشون هم تدریجیست، یلزم که امر تدریجی در آن واقع بشه. وقوع تدریجی فلانی یعنی وقوع تدریجی فی غیر تدریجی، تدریجی اگر بخواد در آن واقع بشه معناش اینه که متدرج نباشه، پس اون امر تدریجی هم متدرج است هم لا متدرج میشه تناقض، یا معناش اینه که ظرفش آن نباشه، پس اون ظرف هم میشه آن هم میشه لا آن، میشه تناقض، هم از طرف مظروف تناقض لازم میاد هم از طرف ظرف تناقض لازم میاد، چون فرض اینه که ظرف تدریج رو نمیپذیره ولی مظروف متدرجه. خب حالا یا باید ظرف رو شما متدرج قرار بدید با فرض اینکه آنه یلزم که هم آن باشه هم متدرج بشه، میشه تناقض، یا مظروف رو دفی قرار بدید با فرض اینکه تدریجیش هم میشه دفی هم میشه تدریجی، بازم میشه تناقض. بنابراین نمیشه تدریجی در دفعی قرار بگیره، وقوع تدریجی فی دفعی محالان، و حرکت یعنی وقوع الفرد فی آن. اگر فرد تدریجی باشه کما اینکه در متاون یفعلون یلفعل هست، یلزم وقوع فرد تدریجی فی آن، و این باطله. بازم یکیه، ابی نداره، در هر صورت بازم شما همونطور، شاید دقیقش هم همین باشه، در هر فرد البته فردی انتظام میکنیم بنابر قول اصالت وجوده، بنابر قول اصالت ماهیت، همون عرضی که برنه کردم، بنابر قول اصالت وجود وقتی این شی داره حرکت میکنه در این طول زمان، در هر لحظه ای ما فردی از افراد اون متحرک رو انتزاع میکنیم، چون ماهیت رو امر انتزاعی میدونن، میان انتزاع میکنیم. اما اون اصالت ماهوی میگه نه، در هر فردی ماهیتی برای، در هر لحظه ای ماهیتی و فردی برای این ماهیت داریم. فردی باید
باید باید
انتظام میکنید ولی اون باید اون فردی که شما انتظام میکنید متدرج هست یا نیست؟
ما از این نسبت یه فردی انتظام میکنید فردی از خود کم نمیکنید خود کم نمیکنید
اون نسبت نسبت تدریجیه. خب تدریجی الان شما تو آن واقع ساختید. ولی انتزاعی باشه. ولی انتزاعی باشه. انتزاعی که ما میگیم در ماه اصالت ماهیت هم گفته شده انتزاعی نه یعنی اعتبار یعنی هیچ. نه که معدوم باشه. انتزاعی بالاخره در واقع خارج هم یه چیزی هست. شما بالاخره یه چیز منشأ انتزاعی در خارج دارید که در انتزاع میکنید. اگر تدریجی در خارج نیست شما چی رو انتزاع میکنید؟ بالاخره
مواجه مشروع داره هسته. اگر این حرکت دو هستی که شما مواجه داره بفهمیدیم محالی که تدریج در همین محالات هنگی افتر و هنگی افتر در آن هستی. اگر شما برای زیر حرکت میکنید با تمام شمولاتش داره حرکت میکنید.
بله یعنی جوهر که داره حرکت میکنه با تمام شعوناتش حرکت میکنه ولی حرکت متاب و اینها رو ما حرکت طبعی میدونیم یعنی اصلا کنه و اینا حرکت نیستن حرکت بالعرض بدونیم که متاب
ایشون یه موانی ریخته اصلا اون تحصیلاتی در بعض از محبولات داشته نه پردازه یعنی اندام در نهایی روبو حرکت در حرکت رو بس کرده با ما بشه
اگر ما حرکت در جمعه رو تنظیم در تمام مقولات تنظیم و حرکت رو رو تنظیم تو ایشون
دیگه نرسته
شدن بله ولی حرکت رو تقسیم میکنن به حرکت به ذات حرکت به تب و حرکت به لرز البته ایشون شاید تقسیم نداشته باشن ولی ایبی نداره که ما حرکت در مطار حرکت جوهر رو به ذات بدونیم حرکت باقی عوارض رو به تب بدونیم حرکت این ستار رو بلعرز بده اگه این کارو بکنید یه مشکلی نیست
اگه حرکت در حرکت
قبول نداشته باشیم
این حرکت در حرکت
قبول نداشته باشیم محضور تدریجی فدفیر هم جواب بدیم
دیگه همه قرار شده خود محضورات تدریجی باشیم
بله
اون وقت اگر ما کنیم یه حرکت در
بله بله علاوه بر این بحثی است که می‌فرمایید مرحوم علامه طرح کرده در کلمات ایشون نیست ناچاریم بپذیریم ولی لزومی نداره همه رو حرکت یکسان بگیریم حرکت جوهر مسلم حرکت به ذاته بقیه حرکت حرکت به طبع این اون حرکت به ذات دیگه نیستن البته خود وضع حرکت به ذات خودش رو داره ولی به طبع جوهر اگه بخواد حرکت کنه حرکتش طبعیه همونطوری که شما بین جوهر و عرض در نحوه حرکت فرق میذارید بین جوهر و این سه مقوله عرضی هم در نحوه حرکت فرق میذارید بگین جوهر حرکتش به ذات و اینا به عرض و اگه حرکت این سه تا به عرض شد در واقع حرکت به عرض حرکت نیست بلا قائل به حرکت هستیم مثل حرکت راکب سفینه میمونه که در واقع سکونه وقت محصول وقوع تدریج فدفی دیگه لازم نمیاد و وقوع الحرکت فی الثلاثة الاخیره یعنی متا و ان یفعل و ان ینفعل یستلزم وقوع تدریجیه فدفعی مستلزم اینه که امر تدریجی در دفعی واقع بشه یعنی فردی از افراد هر یک از این ستا که امر تدریجی است به دفعی که آن است واقع بشه ظرف آن است و دفعی مظروف یکی از افراد این ستا است و تدریجی میشه مظروف دفعی میشه ظرف این ممکن نیست چرا یستلزم این لعنه تحقیل برای یستلزمه چرا یستلزم بقوع تدریجی فی دفعی لأن معنى الحركة في مقولة أن يكون للمتحرك في كل آن من آنات زمان حركته فرد آخر من أفراده چون معنای حركت در هر مقوله این است که متحرک در هر یک از آنات زمان حرکتش، برای متحرک در هر آنی از زمان حرکتش فرد دیگری از افراد همون مقوله باشه. خب پس در متا هم اگه بخواد حرکت کنه، معناش اینه که در هر آنی فردی از متا رو داشته باشه. خب فردی از متا که ذاتیش تدریجه، پس در هر آنی یک امر تدریجی واقع بشه. این وقوع تدریجی فی التفیض که محاله. استاد،
این وقوع تدریجی در دینش رو داریم، تو فرضه که این مقولات تدریجی هم خودش، به نظر متا و انگفتر و انگفتر خودش تدریجیه.
آلاتش میشه تدریجی، همین فرمای شما تناقضه.
نه نه نه، در این مقولات داریم، یعنی بین این مقولات، یعنی این مسافات قبلی هست چیه؟
تا اینکه فرض شما مقدمه دیگه
در چیه؟ در اینکه ذاتش تدریجی. تدریجی درسته. بله. اونا
اگر بخواد حرکت
در این
واقع
بشه، منظور
اینکه تدریج
در تدریج
واقع بشه. تدریج در دفع. آخه شما آن رو تدریجی. خب این که عیبی نداره که. عیبی نداره، ولی اینطوری نمیشه. اینطوری اتفاق نمیفته.
این مشکلی
شده
بود
تدریج
در دفعه
چه میدونی؟ چرا
بگوی تدریج؟ ما اگر آن رو لحاظ بکنیم
به نسبه
هر آنی یه فرد از تدریج رو
میگیم، یه میدونی؟ خب این که از چه در اولشون نبینا، شما دارید الان این متدرج رو در زبان پیاده میکنید، میگید این متدرج هر فردش در آنی از زبان قرار میگیره که متدرج در متدرج قرار گرفته، هر درجهش رفته تو درجه زبان. اون نبینده، این عیبی نداره، ولی شما الان با فرض این که این امر تدریجی میخواد در آن واقع بشه نه در زمان، آنم تدریجی نیست، با حفظ تمام اصطلاحات آن تدریجی نیست. آخ شما چگونه میگید این فرد متدرج که در آن قرار بگیره ظرفش هم متدرج میشه؟ ظرف ما فرض میکنیم که متدرج نیست، وقوع تدریجی فلانه، وقوع تدریجی فلان یعنی وقوع تدریجی فل دفعی، و این تناقضه. چرا باطل نیست؟ باطل تناقضه، همونطور که عرض کردم. نمیتونید به ما خوبه تدریجی نگیری چون ذاتش تدریجه.
اگر ما این رو، اگر این متدرج رو خود چیز حساب کردیم یه آنش رو گرفتیم،
این در غیر تدریجی ممکنه، در تدریجی هم حل نشده.
در تدریجی محضوری که فرض کردیم، محضوری که
اون کار به این ندارم، حرف ایشون رو من دارم عرض میکنم، به علامه کار ندارم. ایشون داره میگه وقوع تدریجی فی الدفعی، اینو با چی توضیح داد؟ آخه
این چیزی که میگه وقوع تدریجی در دفعی، متحرک ما دفعیه؟
نه خیر، متحرک در ظرف دفع قرار میگیره، فی الدفعی یعنی ظرف
متحرک ما
که
خود انیفعله چطور در ظرف دفعی قرار
میگیره؟ هر حرکت ملای حرکت همینه،
خودش تدریجیه، متحرک انیفعله باشه یا مثلا باشه چطور در ظرف دفعی قرار میگیره که بعدا خود حرکت برش؟
همین که اشکال ما همینه، اشکال ما همینه، ما میگیم چطور قرار میگیره، ما میگیم اشکالش همینه. حالا ان شاء الله بعده بعد. خب ول بساعد تموم شد مطلب. ایشون بعد از اینکه مقولات رو ذکر کرد توضیح میده که بعضی از امور هستن که اصلا جز مقولات به حساب نمیاد. قبلا هم اشاره کردم که ایشون این مطلب در آخر بحث دارن. ول بساعد، منظور از بساعد با مثالی که ایشون میزنه، منظور اون بساعت عنصری نیست، منظور بساعت مجرد نیست، فعلا مجردات هم جز جواهر هست، مجردات عالیه، نفوس، عقول، اینا مجردات هست، در اینها جز جواهر هست، بساعت یعنی عناصر وسیطه، اینا جز جواهر هست. این منظورشون نیست. با مثال روشن میکنه که منظور از بساعت چیه. ول بساعت کن نقطه ول وحده، که هیچی ندارن، جز ندارن، حتی نقطه رو بعضی امر عدمی میدونن، البته در مورد نقطه اختلافه که امر عدمی چه وجودی، و وحدت هم ممکن امر عدمی حسابش کنیم، یعنی ما لا ینقسم، یعنی عدم الانقسام، وحدت یعنی عدم الانقسام. این دوتا گفتن که خارجتون عن المقولات، جز هیچ یک از این مقولات به حساب نمیاد. و کلام فی شدت و ضعف طویلون، شدت و ضعف چی؟ اینم جز مقولاتن، اینا جز کیفیاتن، و بعد ممکنه یه شیء شدت و ضعف بپذیره، اگر شدت و ضعف پذیرفت اشتداد هم میپذیره، تضعف هم میپذیره. خب این مسائلی که باید بحث بشه. ایشون میفهمه بل کلام فی شدت و ضعف طویلون، و جای بحثش اینجا نیست، لذا حذفش میکنیم. چلو بقیشون بحثه.